عزیز به مباحث مدیریتی و بلخص جامعه شناسی. خیلی خوشحال هستیم که این فرصت فراهم شد تا بتوانیم در یکی از زمینه‌های مورد علاقه از حضور اساتید استفاده بکنیم و انشاءالله از مباحثی که مطرح خواهد شد بهره لازم رو ببریم. ما اینجا گروهی داریم تحت عنوان گروه نقد و بررسی متون. خب یه شاخش هم از بررسی متون کتاب‌های مدیریت و نقد کتاب‌های مدیریت. و وقتی وارد مباحث عمیق نقد شدیم دیدیم در رشته مدیریت به خصوص مدیریت دولتی یک نقصی وجود داره و اون نقص این است که اگه بخوام نگاه محدود داشته باشیم خیلی مباحث کمی و خیلی پیش با افتاده رو مجبوریم نقد بکنیم. نگاه کردیم دیدیم که دامنه ما وسیع تر هست و یک رشته کلانتر به نام نظریه سازمان و پشت اون یک رشته بسیار بزرگ به نام جامعه شناسی قرار داره و به این نتیجه رسیدیم که حقیقتاً بدون آگاهی و توجه به علم جامعه شناسی که علم مادر هست و زیر مجموع اون که نظری سازمان هست نقد نظریه های مدیریت تقریباً یک کاری است بیهوده و ابتر و به نتیجه مطلوبی نمی‌رسیم. خب طبیعی است که یک سر مدیریت به باواز کمی ختم میشه. اون خیلی مورد توجه ما نیست. چون سازمان یک نظام اجتماعی سیاسی هست و درش انسان ها هستن که تعامل دارن و کار میکنن. وقتی انسان هست و تعامل دارد خب بحث سازمان، بحث گروه، بحث ارتباطات، بحث قدرت و خیلی مباحث دیگر مطرح میشود که اینا همش در جامعه شناسی مطرح می شود، در نظریه سازمان مطرح می شود. ما از این فرصت استفاده کردیم برای اینکه هم یک حرکت میان رشته ایجاد کرده باشیم، هم از نظر دانشمندان رشته جامعه شناسی به اصطلاح مطلع بشیم و از نظرشون استفاده بکنیم و بتوانیم در ادامه کارمون در مباحث نقد از این نظریه ها بیشترین بهره رو ببریم. اولین فرصت درخواست کردیم از حضور دکتر آرش ایدری که از استادان جامعه شناس هستن و قبلا در دانشگاه علامه و الان در دانشگاه علم و فرهنگ مشغول فعالیت هستن. خواهش کنیم که تشریف بیارن اینجا و ما رو مستفیض کنن. خودشون مؤلف کتاب مسئله آلتوسر هستن که آلتوسر خوبی که دانشمندان معروف جامعه شناس هست و بسیار برای ما کاربرد دارد، از اون مارکسیستای که خیلی نظریه جامع دارد و یه خودم حالا دکتر بیشتر توضیح میدن که کتاب نظری با واقعیت هست که قطعا برای ما خیلی مفید خواهد بود و کتاب فروید راهنمایی برای سرگشتگان که قطعا از منظر هم روانشناسی هم جامعه شناسی مورد استفاده خواهد بود. در اصل من برای اینکه وقت رو نگیرم و بیشتر از فرمایشات دکتر استفاده کنیم از دکتر خواهش میکنم که کارشون شروع بکنن. فکر میکنم که زمان حدود یک ساعت و
من بله برنامه‌ام
اگر بنشم استراحتی لازم شد میفهمه که چند نفسی باشه. اگر یک سره بود که پس اگرم سوال جواب بود که آخر سوال بله
بسیار بله بله به نظر میاد که اینجوری بهتر باشه. باز صلاح باشه.
خیلی ممنون. خیلی متشکرم. ان شاء الله که بهره ببریم از فرمایشات های دکتر.
به نام خدا. خب خوشحالم در خدمت اساتید محترم هستم و این ماجرا رو من به فال نیک میگیرم که گفتگوی بین رشته ای رو در واقع به همت در واقع اساتید داریم جلو میاریم. این اتفاق اتفاق مثبتی است، نه فقط توی در واقع رشته مدیریت که این روزها تعامل بین رشته ای داره تبدیل به یک مسئله مهم در کشور میشه. گفتگویی که خصوصا علوم انسانی در واقع از در درون خودش و مهمتر از هر چیز دیگر گفتگوی انتقادی علوم انسانی با علوم در واقع در دقیقه و علوم طبیعی و علوم مهندسی و امثال هم در کشور جز در واقع ضروریات انکار ناپذیر حیات اجتماعی ماست. دلیل عمدش هم اینه که تنها در منطق علم انسانی است که میتوان به نسبت در واقع مختلف در واقع نسبت علوم و حیات اجتماعی اندیشید. و بدون این اندیشه به تب می شود گفت که هر تلاشی برای مواجه شدن با جهان اجتماعی و هر تلاشی برای تغییر شکست خواهد خورد. به این تعبیر خب من قاعدتاً در موضع یک کسی که خب دانشجوی جامعه شناسی است، دانش آموخته جامعه شناسی است، دارم صحبت میکنم و لذا احتمالاً مباحثی که مطرح میکنم زاویه‌هایی با منطق رایج آنچه که ما نقد برای مثال در مدیریت مینامیم، نقد در سایر در واقع رشته‌های دیگر مینامیم. اما من اینجا اصراری میخوام بکنم، یه مقدار شاید کمی با جزم بیشتر، که نقد رو بپالایم از آنچه که زوائد بی‌معنایی است که گرد این مفهوم رو گرفته. در روزگار معاصر و زمانی که زندگی می‌کنیم، نقد به یکی از بی‌حیثیت‌ترین مفاهیم در کشور تبدیل شده، به شکلی که پیشوندها و پسوندهایی گاه به این مفهوم الساق می‌شود که بیان که اندک تأملی در مورد نسبت هستی شناسانه این در واقع پیشوندها و پسوندها با نقد داشته باشیم، مدام در حال تکرار هستیم. تکراری که به جرأت عرض میکنم کارویژه اصلیش بیخاصیت کردن نقده. فرهاتی که کار اصلیش اینه که نقد رو از جایگاه در واقع ویرانگر خودش، جایگاهی که بناش بر تغییر جهان هست، بکنه و اون رو به مفاهیم بیخاصیت که فهرستی از اونها رو تهیه کردم تبدیل بکنه، که اینجا محکم باید ایستاد و از نقد اعاده حیثیت کرد و گفته وازده ترهات بس کن، تکرار مکررات بس کن. بخشی از این مفاهیم رو که رایج است، نقد سازنده، نقد منصفانه، نقد دلسوزانه، نقدی که توأم با راهکار باشد، نقدی که و همه اینها اضافات نوپدیدی هستند که به نظر میرسد تاریخ این مفاهیم رو اگر ما بگیریم قدمت اونها به تقریب به دو دهه گذشته یا طی مثلا 20-25 سال گذشته بودند. یعنی اگر ما به تاریخ مفهوم نقد نگاه بکنیم، به نظر میاد از یک بازه‌ای به بعد الساقاتی به مفهوم نقد اضافه شد که کار اصلیش این شد که نقد رو از اون خاصیت ویرانگر و بنیان برافکن خودش خارج بکنه و اون رو تبدیل بکنه به چیزی کنار دست مدیر دلسوز، چیزی کنار دست کسی که مثلا در جایگاهش مستقر ایستاده و حالا از ما میخواد که ما سازنده نقدش کنیم دیگه. خب کسی رو سازنده نقد کردن به این معناست که شما مرا جوری نقد کن که من محکم سر جای خیش بمانم، شما ایدر و مفهوم منو جوری نقد کن که دست آخر این مفهوم سر جاش بمونه. حالا شما دست آخر میتونی یه سری حواشیشو هرس بکنی، ولی خود چیز رو دیگه نباید دست بزنی. این مفاهیم نقد سازنده و مثلا نقد دلسوزانه که کلن یکی از بی‌معناترین مفاهیمه. مثلا دلسوز سنج ما مثلا باید بگذاریم ببینیم که مثلا این نقدی که الان داره میاد از مثلا اعماق دل طرف داره میاد، از مثلا روان طرف، این مفهوم که کلن بی‌معنیست. نقد منصفانه دوباره یک الساق یک مفهوم اخلاقی است که در علم الاخلاق معنا دارد به مفهوم نقد. و نقد سازنده که اساس و اسسش اینه که میگوید آنچه که مستقر شده است، چه ایده باشد، چه پژوهش باشد، چه وضعیت باشد، چه سمت باشد، هرچه آنچه مستقر شده است در کلیت خیش واجد حقیقت است. و حالا نقد سازنده باید چیکار کنه؟ در عین به رسمیت شناختن نقطه استقرار این چیز که میتونه یک کتاب باشه، یک پژوهش باشه، یک شیوه مدیریتی باشه یا هر چیز دیگر، حق دارد هرسی انجام بدهد، نه اینکه هستی چیز رو به پرسش بکشد. در حالی که زمانی که ما به تاریخ نقد نگاه میکنیم، از لایه در واقع نقد ادبیش بگیرید تا وقتی که در واقع به صورت بندی های تفکر انتقادی در علوم انسانی به معنای عام از فلسفه بگیرید تا جامعه شناسی و سایر علوم نگاه میکنیم، اولین چیزی که در مورد مفهوم نقد میبینیم اینه که نقد ویرانگر است و اساساً در آغازین لحظه خودش هستی چیز رو هدف میگیره. به تعبیر دقیق تر، نقد در واقع در پی نشان دادن محل استقرار ابژه است، چیزی که بناست ما باش مواجه بشیم.
آنچه که ما بناس باش مواجه بشیم در آغازین لحظه‌ای که ما داریم نقد انجام میدیم و درون وضعیت در واقع تاریخی داریم نقد انجام میدیم، اینه که نشون بدیم آن چیز کجا ایستاده است، چه نسبتی با دیگر چیزهایی که در واقع حول او هستند برقرار میکند، چه رابطه قدرتی رو ممکن کرده است، چه اشکالی از منفعت رو میچرخاند. اینجا آغازین لحظه است که نقد آغاز میشه، یعنی نشان دادن نقطه استقرار ابژه. و وقتی میگم ابژه، این معنا عامه دیگه. شما مثلا دارید یک کتاب رو نقد میکنید، این کتاب کجا ایستاده، چه نسبتی با سایر آثار برقرار میکنه، تو چه مختصاتی از حقیقت داره سخن میگه، در خدمت چه نیروهایی است، علیه چه نیروهایی است، چه گزارهایی رو باز تولید میکنه، چه کلیشه هایی رو تکرار میکنه، چگونه بر کلیشه های رایج میشوره. این جایی است که نقد رو همیشه درگیر در مفهوم هستی شناسی میکنه. یعنی شما بدون ترسیم هستی شناسانه نمی توانید وارد نقد بشید، و این ترسیم هستی شناسانه یعنی نشان دادن جایگاه چیز در حیات تاریخی و اجتماعی خودش، در حیات در واقع زبانی و موضوعی خودش. به این تعبیر از آغاز داریم با آنچه که می شود گفت پوزیتیویسم تعیین تکلیف می کنیم. کار ویژه پوزیتیویسم چیست؟ پوزیتیویسم تلاش می کنه که چیز رو از روابط متعددش خارج بکنه و با چیز همچون یک امر جدا افتاده برخورد بکنه. مثال ساده بزنم، برای مثال احتمالاً اگر ما مثلا به پدیده کارتون خوابی، خیابان خوابی بخوایم فکر بکنیم، احتمالاً یک پوزیتیویست وقتی داره به خیابان خوابی فکر میکنه، درگیر در خیابان خوابی برای مثال در محله هرندیه، این که مثلا خیابان خوابان در میدان شوش چطور ممکن شدن، در حالی که آنچه من دارم ازش سخن میگم، اولین داعیه‌ای که اینجا برای ما میکنه اینه که چیزی به نام خیابان خواب میدان شوش وجود نداره، چون ما جزیره‌ای به نام میدان شوش نداریم. ما فضایی داریم در هستی تهران که در اتصالاتی که برقرار میکنه با یک وضعیت عام و کلان گره میخوره. منتقد در آغازین لحظه خودش نقطه استقرار میدان شوش رو در هستی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امثال همه برای مثال کشور و تو سطوح بزرگتر در نسبتی که برای مثال با سرمایه‌داری جهانی در واقع وجود داره باید بتواند نشان بدهد. پس نقد از آغاز یک حرکت عالمانه و روشمنده و به شدت ایمننته، یعنی درون ماندگاره. این مفهوم مهمترین مفهومی است که بحث من روش سواره. یعنی چی؟ یعنی ویژگی عمل نقد نشان دادن هستی چیز است، نه نیستی چیز. نقد می‌خواهد به ما نشان بدهد که چیز چه هست، چگونه هست و بودنش در خدمت چه اشکالی از روابط قدرت قرار می‌گیرد. دقت بکنید، رایج‌ترین شیوه نقد در کشور نشان دادن نیستی چیز هاست. یعنی چی؟ ما چه نیستیم؟ برای مثال شما به این تکرار مکرراته که ما آموزش ندیدیم، ما نفهمیدیم، ما متوجه نشدیم، ما علم غرب رو خوب دریافت نکردیم، ما نفهمیدیم دموکراسی چیست، ما نفهمیدیم فن چیست، ما نمیدونم آموزش کافی برای این که بفهمیم مثلا صنعت چگونه کار میکند ندیدیم. به سلبی بودن ساختار ماجرا نگاه بکنید. این وجه سلبی از اساس داره از دایره سخن عالمانه خارج میشه و وارد فضایی میشه که تصور میکنه با نشان دادن این که یک چیز چه نیست داره چیزی رو بر ما روشن میکنه، در حالی که وظیفه علم ترسیم هستی چیزه. این علم هم به معنای عام، از یک سرطان شناس بگیرید تا یک مردم شناس، میخواهد به ما بگوید چیز چه هست، نه اینکه چه نیست. منطق رایج نقادی در کشور زمانی که می نویسد با رگ گردن بیرون زده داره فریاد می زنه ما آموزش ندیدیم، ما نفهمیدیم، وضعیت آشفته است، ما نمی دونیم، ما نمی دونم و نه نه نه، این در واقع منفیت، عملا در میدان نقادی قرار نداره، چون کار اصلی او مبهمتر کردن پدیده است. وظیفه نقد فاش کردن پدیده است. و این عمده ترین خصلتی است که در واقع ما در نقد داریم. نقد میخواد فاش کنه پدیده رو، آشکار کنه پدیده رو، نسبت پدیده با سایر پدیده های هم عرض خودش رو روشن بکنه. اما آن الگوی از سخن که بر ما چه نیستیم یا پدیده چه نیست سواره، در عمل داره چیکار میکنه؟ پدیده رو رازآلودتر میکنه، پدیده رو نفهمیدنی تر میکنه، فهم پدیده رو ناممکن تر میکنه. و به جای اینکه به چگونگی مستقر شدن چیز فکر بکنه، مدام اون رو ناچیز میکنه. و از این حیث اساسا نقدی صورت نمیگیره. برای مثال وقتی شما دارید به ایران خود رو نگاه میکنید، خب میشود فهرست بلندی توضیح داد که ایران خود رو برای مثال متناسب با مثلا صنعت روز دنیا نیست، آموزش های روز دنیا را ندارد، فلان 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 نیست نیست ها. اما هیچ وقت اینو توضیح نمیدیم که ایران خود رو چه نسبتی با هستی اقتصادی و اجتماعی ما برقرار کرده است، چه نسبتی بین کالبد شهر، بدن ماشین و بدن انسان در ایران معاصر از دهه 40 بدین سو با برآمدن ایران خود رو ممکن شده است، ایران خود رو چگونه با زندگی ما رابطه برقرار کرده است، ایران خود رو چه می کند، چه وجه در واقع ایجابی داره. و دقت دارید وقتی میگم ایجابی نمیگم خوب، میگم چی رو داره خلق میکنه. چگونه برای مثال سالی 18,000 نفر رو مثلا چه میدونم میتونه به کام مرگ بفرسته، چگونه میتونه هوا رو مثلا تبدیل بکنه به چیزی که نشه نفس کشید. و این به خاطر نفهمیدنی ها و ندانستن ها و آموزش ندیدن ها نیست، به واسطه نوع رابطه ایست که برای مثال این نهاد با سایر قلمروهای حیات اجتماعی برقرار کرده. و این یه هستی داره، این یک چیزی است که هست. اما صورتبندی رایج نقد اونو میبره در نیستی و با تکرار در واقع ایده هایی که جهان ما رو پر کردند تلاش میکنه برای مثال نشون بده که ما چه نیستیم و پدیده ها در جهان ما چه نیستند. متفکرانی در جهان در واقع وجود دارند که به این الگو میگویند نوشتن تاریخ فقدان، یعنی شما به سمت این میرید که چیزها رو ناچیز کنید و تاریخ فقدان بنویسید، تاریخ نیستی بنویسید، و از این طریق به شکل جالب توجهی بقای هستی آسیبزای چیزها رو تضمین کنید. به این تعبیر ممکنه یک منتقد با تمام وجودش در حال نفی چیزی باشه که تصور میکنه ضد زندگیه، اما با اون الگویی که نشون نمیده اون چیز چه هست و اونو مدام میبره در نیستی، اتفاقا به بقاش کمک میکنه. پس نقد یک استراتژیه، استراتژی که کار اصلیش فاش کردن شیوه های بودن پدیده است. و این پدیده لزوماً یک جوهر در خود نیست که شما برید ذات پدیده رو مثلا پیدا کنید، جوهر پدیده رو پیدا بکنید در یک نظرورزی شهودی. پدیده در مختصات تاریخی اجتماعی خودش با چیزهای دیگری رابطه برقرار میکند. به پزشکی فکر کنیم، کافیست ما پزشکی رو مثلا ببریم تو سطح نقد مثلا خلق و خوی پزشکان یا خلق و خوی مثلا پرستاران، عملا چیزی رو نقد نکردیم. یا نشون بدیم پزشکی امروز ما چه چیزهایی را ندارد، باز هم چیزی رو نقد نکردیم. اما اگر در یه لحظه ای ما با نهاد بیمارستان و نسبت نهاد بیمارستان با بدن اجتماعی، بدن اقتصاد، بدن سیاست و امثال هم سخن گفتیم، آنگاه در وضعیت جدیدی قرار گرفتیم که حالا پزشکی رو در معنای جدیدی وارد معادله کردیم. این همان چیزی است که متفکرانی که در واقع در سنت تفکر انتقادی وجود دارن بهش میگن ایمننسی یا درون ماندگاری. درون ماندگاری یعنی چیزها درون هستی‌اند و شما نمیتوانید با متری بیرون بیایید و این درون رو داوری بکنید، چون عملا چیزی رو روشن نخواهید کرد. مثال بزنم، خیلی مثالی ساده، فرض بکنید ما با مترهای اخلاقی رایج بشری و مترهای اخلاقی رایج در واقع استعلایی داریم به صحنه شکار مثلا یک گوزن به دست مثلا گله گرگ نگاه میکنیم. نگاه غیر درون ماندگار نگاهی است که احتمالاً گرگ ها را ظالم و گوزن را مظلوم تصویر خواهد کرد. چی کار داره میکنه؟ داره سنجه اخلاقی رو از یک ناکجا آباد نسبت به این عرصه ور میداره و حالا با عینکی که داره نگاه میکنه به این درون و این درون رو فهم ناپذیر میکنه، کاملا مواجهه باش ناممکن میکنه، چون اساسا در موضعی ایستاده که نسبتی با هستی چیز برقرار نکرده، بیرون هستی چیز قرار گرفته و همچون یک عالم همه چیزدان بر فراز هستی چیز ایستاده و داره حکم اخلاقی راجبش صادر میکنه. این همون جایی است که دشمن بعدی نقد وارد معادله میشه، یعنی مختلط کردن و درهم ریختن کدهایی که یک نقد عالمانه برش استواره. نقد عالمانه بر این مبنا استواره که به ما نشون بده چیز چگونه در فضای تاریخی اجتماعی خودش عمل می کند و در نتیجه این عمل چه چیزهایی را ممکن و چه چیزهایی را ممتنع می کند. اما وقتی که شما با یک مثلا سنجی اخلاقی، اخلاق به معنای علم الاخلاق، وارد معادله می شید، شما مدام می خواهید به ما نشون بدید که این چیز الان خوبه یا بده. برای مثال شما پلیس رو نقد میکنید و نسبت عملکرد پلیس با حیات شهری و ساختار طبقاتی رو هدف قرار میدید و نشون میدید که برای مثال پلیس بخش بزرگی از کارویژش جنگ با فقراست. بعد یه دفعه پاسخ مثلا میآید که یعنی چی؟ یعنی پلیس نباشه؟ منتقد اینجا حکمی به باید باشد یا نباید باشد نداده. منتقد به چی حکم داده؟ حکم داده به این که نسبت عملکرد پلیس با ساختار طبقاتی چیست و چگونه در یک وضعیت نابرابر اقتصادی عملکرد پلیس تبدیل میشه به جنگ با فقرا. اینجا منتقد حکم به نبودن یا بودن اون نهاد نداده، اما غالبا در این شرایط یقه منتقد گرفته میشه که تو داری میگی پلیس بده یا پلیس خوبه. یعنی میبره تو چه زمینی؟ در زمین علم الاخلاق. از زمین هستی شناسی جدا میکنه، میبره تو علم الاخلاق و حالا به واسطه علم الاخلاق صادر کننده سخن رو در یه گوشه رینگی قرار میده و که تو رسانه غالبا این بازی رو میبینید دیگه. یه کتاب مهمی هست که خواندنش بر هر کسی که در فضای نقد است به نظر من خیلی واجبه، کتاب در واقع درباره تلویزیون پیر بوردیو. بوردیو اونجا نشون میده که برای مثال آنچه که نقد در فضای رسانه‌ای به معنای عام هست، مثلا خصوصا تلویزیون، وجود یک مجری که اونجا وایستاده و کار اصلیش چیه؟ کشیدن رسم و نقد، کشیدن رس شناخت و معلق کردن شناخت پدیده. با چه پرسشی؟ راهکارت چیست؟ یکی از ریاکارانه ترین پرسش هایی که افراد در مواجهه با نقد دارن همین پرسش راهکار چیسته. ریاکارانه است، یعنی هیچ واژه دیگه‌ای من ندارم براش به کار بگیرم. چرا؟ چون پرسش از راهکار اولین کاری که داره با نقد میکنه چیه؟ شناخت پدیده رو معلق میکنه و میگه که خب حالا شناختیمش دیگه، الان چی کار کنیم باهاش؟ در حالی که آغازگاه نقد شناخت پدیده است و خود شناخت پدیده به شکل درون ماندگار راهکار تغییر رو هم در درون خودش داره. اما پرسش از راهکار شناخت پدیده رو به عنوان یک پدیده در واقع فرایند چند وچی معلق میکنه و با کشاندنش در زمینی به نام راهکار هر شکلی از فهم پدیده رو تبدیل میکنه به کردار موقت 1 2 3 4 که تو فصل 5 پایان نامه ها تا دلتون بخواد از این راهکارا ریخته و همیشه هم اولیش اینه که رسانه‌ها آموزش بدن، ما فرهنگ سازی کنیم، آگاهی بخشی کنیم و امثال هم. شما ببینید تو هر پایان نامه، اگر شما پایان نامه برای مثال راجع به این مثلا ما بنویسیم که چه میدونم سوم در واقع چهارپایان یک روستا دچار شکستگی میشه بر اثر راه رفتن روی مثلا آسفالت، احتمالاً راهکارش اینه که رسانه‌ها آموزش بدن که مثلا چوپانان گوسفندشون رو مثلا بر این آسفالت در واقع نبرن. چی کار داره میکنه؟ یک تکرار مکررات که عملا نمیخواد با پدیده نسبت برقرار بکنه، بلکه با یک چرخش در واقع سفسطه‌گون با رفتن تو زمین مفهوم راهکار بازی رو به زمینی میکشه که نقطه استقرار چیزه. وقتی یه دفعه برای مثال شهرداری یقه تو رو محکم میگیره میگه که تو به من بگو من با کارتون خوابای میدان شوش چه کنم؟ و تو داری میگی ببین چیزی به نام کارتون خواب میدان شوش ما نداریم. مثل اینه بگی ما با مردان مترو مثلا چی کار کنیم؟ ما مقوله‌ای به نام مرد مترو نداریم. ما مقوله‌ای به نام خیابان خوابی داریم که در فضایی به نام میدان شوش ممکن شدن و این در یک نسبت خرد و کلان ممکن شده. اما وقتی تو میگی من با اینا چی کار کنم داری چی میگی؟ میگی شناخت پدیده رو رها کن، کاری به سطوح کلانش نداشته باش، کاری به هستی شناسیش نداشته باش، به من بگو من با کارتون خواب چه کار کنم. در حالی که تو فرایند نقد داری کارتون خوابی و چگونگی ممکن شدنش رو توضیح میدی، اما اون تو رو به کدام سمت میبره؟ میگه هستی این پدیده هستی کارتون خوابی نیست، اینا یک مشت کارتون خوابند که باید فرهنگسازی بشوند، آگاهی بخشی بشوند و امثال هم. این فرایند هستی چیز رو ناممکن میکنه و چیز رو خرد میکنه، ریز میکنه به ریزترین سطحش. ریزترین سطحی که در زندگی اجتماعی و انسانی ما داریم چیان؟ افراد. حالا زمانی که شما دارید از برای مثال اعتیاد سخن میگید، دیگه با پدیده ای به نام اعتیاد طرف نیستید، با جمع معتادان طرفید. خب بدیهی راهکار بدید. راهکار چی میشه؟ میشه کمپ مثلا. بعد آمارها میگن مثلا 4% معتادان تو این کمپ ها مثلا میتونن ترک کنن، که اونا هم بخش بزرگیشون به خاطر کمپ نیست، به خاطر گروه های ان ای خودشونه. کارکرد کمپ چیست؟ هیچ، ولی تداوم پیدا میکنه. او داره به تو میگه تو چیکار به نقطه استقرار کمپ داری؟ تو چیکار به این داری که چه نسبتی بین کمپ و اقتصاد وجود داره؟ تو چی کار داری به این ماجرا که برای مثال اگر امروز بخوان جایزه کارآفرینی نمونه به یک نفر تو کشور بدیم یا به یک سنف بدیم، قطعا باید به معتادان بدیم. حول بدن معتادان انبوهی شغل ایجاد شده دیگه، یعنی بدن معتاد تبدیل به یه ساختار شده، انبوهی شغل حولش ایجاد شده. و پدیده‌ای داری به نام کمپ. کارویژش چیه؟ روشن نیست. گردش مالیش چیه؟ روشن نیست. اما وقتی شما حالا به عنوان یک منتقد وارد معادله میشی، او چی به تو میگه؟ تو کاری به این سطح نباید داشته باشی، تو باید راهکاری برای معتادان بدی. در حالی که پرسش و کار و عمل ویژه منتقد نشان دادن نسبتی است که اعتیاد برای مثال با این چرخه ها داره برقرار میکنه. پس ماجرای درون ماندگاری رو نباید در نقد دست کم گرفت. درون ماندگاری به ما میگوید که چیز همباره نسبتی هستی شناسانه با سایر چیزها دارد و وظیفه منتقد فاش کردن این نسبت هاست و این فاش کردن نسبت ها تبدیل می شود به فرایند استراتژیکی که خود نقد همواره راهکارش هم در درون خودش داره. به این معنا نقد که در بنیان خودش عملی ویرانگره، یک پوزیتیویته هم داره، چون داره به تو نشون میده که آنچه که داری نقدش میکنی چگونه ممکن شده، تا یه چه فرایندی پدید اومده و در خدمت چه اشکالی از قدرت قرار گرفته. به این معنی پیشاپیش راهکار رو در درون خودش داره. اما پرسش ریاکارانه یه راهکار شما چیست نمیشود که فقط نقد کرد. هر کس نقد کرد باید راهکار هم داشته باشه. عملا شناخت پدیده رو تبدیل به یک امر مقدماتی و بی‌ارزش می‌کنه که قراره به واسطه این شناخت حالا ما وارد فرایند جدیدی بشیم به نام راهکار دادن. راهکار دادن فرایند جدیدی نیست. راهکار دادن بخش جدایی ناپذیری از فرایند شناخت پدیده است. پس نقد نمی‌تواند هستی شناسانه نباشد. نقد نمیتواند بر نیستی استوار بشود. نقد نمیتواند درون ماندگار نباشد و نقد نمیتواند ویرانگر نباشد و نقد همواره با شناخت پدیده درگیر است و فاش‌سازی روابطی که پدیده با دیگر چیزها برقرار میکند. از این حیث همواره نقد یک کرداره، یک راهکاره، ولو اینکه صادر کننده سخن 1, 2, 3, 4 راهکارهاشو لزوماً ننوشته باشه، چون خود بیان شناخت پدیده کردار مواجهه با پدیده و تغییر روابطی که پدیده با دیگر پدیده ها رو داره در واقع در بر میگیره. به این تعبیر زمانی که از نقد سخن میگیم عمیقاً باید بر این نسبت سوار بشه. نکته مهم دیگری که در مفهوم نقد وجود داره، اصطلاحاً سابجکت پوزیشن یا موقعیت سوژه سخنگوه. آن که نقد میکند کجا ایستاده است؟ و این موقعیت رو اگر ما از فرایند نقد برداریم، بسته بی تاریخ بی زمان بی مکانی تولید کردیم که نقد رو بی خاصیت میکنه و نقد رو ابتر میکنه. برای مثال بسیار مهم است که تو از منظر یک جامعه شناس انتقادی که برای مثال درگیر در مطالعات فرودستان است داری به هستی برای مثال مثلا چه میدونم پلیس نگاه میکنی، یا در مقام یک مثلا یکی از سیاستگزاران نهاد پلیس داری به این فضا نگاه میکنی. و نزاع اصلی در فرایند نقد نزاع این موقعیت هاست. چرا؟ چون حیات اجتماعی حیاتی شبکه بندی شده، قشر بندی شده و پر از تمایزات و تفاوت هاست و به اندازه تفاوت ها و تمایزاتی که در حیات اجتماعی وجود داره، منظر به نقد پدیده وجود داره. برای مثال آنچه که یک مدیر خیر اعلای مدیریت خیش می داند، ممکنه برای یک روستانشینی که اون فرایند خیر آمده است تبدیل به یک شر متعین شده باشد. اما الگوی رایجی که نقد از ما طلب میکنه و مدام از ما میخواد نقد سازنده کنیم و راهکار بدیم، این تمایزات درونی و موقعیت‌های اجتماعی را میزداید. به این تعبیر از نقد سیاست زدائی میکند، اجتماع زدائی میکند، تاریخ زدائی میکند، موقعیت زدائی میکند. و حالا شما رو با مجموعه بی زمان و بی مکانی از گزاره ها طرف میکنه که شما مثلا برای مثال حکم کنید به این که ما پلیس میخواهیم یا نمیخواهیم، بانک خوب است یا بد است، بیمارستان باید باشد یا نباشد. شما که دارید نقد پزشکی میکنید، آیا اصلا به این فکر کرده اید اگر قشر خدوم پزشکان نباشند چه حجمی از انسانها کشته میشوند؟ این در واقع ابتذالی است که در گفتار رایج ما در مواجهه با نقد وجود داره. چرا؟ چون داره گزاره بی زمان بی مکان بی تاریخ بی اجتماع رو صادر میکنه که تو حکم کنی به این که خب پزشک باشد یا نباشد. خب این حکم بسیار ساده لوحانه است، چه تو به بودش حکم کنی چه به نبودش، در حالی که وظیفه منتقد برای مثال در این مثال خاص نشان دادن مثلا نسبتی است که نهاد بیمارستان با زندگی فرودستان برقرار میکنه. حالا وقتی شما از موضع یک جامعه شناس انتقادی که درگیر در زندگی فرودستان داری به بیمارستان نگاه میکنی، مجموعه بزرگی از استراتژی ها رو میبینی که زندگی بسیاری از فرودستان رو گروگان خودش میکنه. و بعد وقتی شما اینو نقد میکنید، سریع به شما میگوین خب راهکارت چیست؟ خب خیلی خنده‌داره، خیلی روشنه راهکار چیست دیگه اینجا. خیلی روشنه. و در سطح دیگه خیلی روشنه که ماجرا این نیست که ما نریم دکتر، یا ماجرا این نیست که برای مثال بیمارستان‌های جهان رو مثلا بمب بذاریم زیرش ببریم رو هوا. ماجرا نسبت و رابطه ایست که بیمارستان با زندگی برقرار میکنه و منتقد اینو فاش میکنه و باید روشن کنه از چه موضعی داره راجع به این سخن میگه. شما در کجا ایستادید و برای مثال به بیمارستان نگاه میکنید و این کجا پرسپکتیو و چشمنداز معرفتی است که یک منتقد حرمت و هویتش رو از اونجا میگیره. یه منتقد لزوما حرمت و هویتش رو از لقب دکتر نمیگیره، از لقب مهندس نمیگیره، از این نمیگیره که برای مثال 50 سال مثلا شما درس داده یا مثلا 30 سال مدیریت کرده. از متد و چشمنداز معرفتی میگیره که داره به پدیده نگاه میکنه. به این تعبیر منتقد نمیتواند هم این باشد هم آن. منتقد نمیتواند لزوماً تو وضعیت اخلاقی ساده‌گرایانه ای قرار بگیره که برای مثال جنبه های منفی را گفتیم، جنبه های مثبت را هم بگوییم. چون منتقد کار اصلیش نشان دادن بدکار کردی های پدیده است. خوبیاش که خب مدافعانش هستن میگن دیگه. به این معنا منتقد اساسا نباید لزوماً وارد این بازی بشه که نکات مثبت رو چرا نمیگید. خب اگه میخواد نکات مثبت بگی که منتقد نیست دیگه، مجیزگوه که. منتقد چیکار است نکات مثبت بگی؟ و ما امروزها پر منتقدانی داریم که هی نکات مثبت میگن. یعنی میان و شروع میکنن پدیده رو دارن نقد میکنن، این نکات مثبت میگن. بعد منتقد کارش فهرست کردن نکات نیست، منتقد کارش نشان دادن همون چیزی که هی دارم روش تاکید میکنم، نقطه استقرار هستی چیزه و نسبتی که چیز با سایر چیزها برقرار کرده است. و این چیزها یه وقتی میتونه زندگی انسانی ما باشه، یه وقتی ساختار اجتماعی ما باشه، یه وقتی بدن ما باشه، شهر ما باشه، زندگی روزمره ما باشه، چیزهای مختلف. اما منتقدی که به واسطه نام دکتر، نام مهندس، این که مثلا آدم خوبیه، آدم شریفیه، پیشکسوته، همه اینا هم سر جای خودش قابل احترام هم، بله پیشکسوت، شما مثلا توی مترو مثلا نشستی، خب یه آدمی میاد بلند میشی جاتو بهش میدی، جلوتر از اون راه نمیری، اگه چه میدونم احترامشو میکنی. اما این که یک پیشکسوت برای مثال صلاحیت بالاتری برای نقد پدیده دارد، خود یکی از سفسط آمیزترین چیز هاست برای باستولید چی؟ پیرسالاری. و پیرسالاری لزوما به معنای نیست که آدم های پیرسالارن، به معنای تفکر و الگوی مواجهه کهنه با پدیده است. اینجاست که نقد اساس خودشو و اعتبار خودشو از نظام مفهومی، نظری و روشی میگیره که داره از اونجا سخن میگه. پس نقد بیرون نظریه معنا ندارد. و منظورم این نیست که ما برویم نظریه بخوانیم و نقد کنیم. وقتی دارم میگم نظریه، منظورم چشمنداز منتقده. منتقد از کجا داره به پدیده نگاه میکنه؟ من با پدیده ایته این 10 سالی که معلمم مواجهم، که خب خیلی برای من شگفت‌آوره. زمانی که به دانشجوی ترم 1 و 2 کارشناسی گفته می شود برای مثال یک مسئله اجتماعی را مثلا اسم ببر و یه تحلیلی راجبش داشته باش، دانشجو غالبا از موضع یک مدیر اجرایی که باید کاری برای آن پدیده بکند متنشو می نویسه. و این اتفاقی نیست. چرا دانشجو از این موضع داره به پدیده نگاه می کنه؟ این همون چیزیست که گرامشی، متفکر بزرگ در واقع ایتالیایی، بهش میگفت هژمونی. هژمونی یعنی چی؟ یعنی این که نظامی از گفتار و نظامی از سخن که محصول در واقع صاحبان قدرت، صاحبان در واقع اونایی که در وضعیت فراتری قرار دارن، فرادستری قرار دارن، الگوی سخن خود را تبدیل به شایع‌ترین و حقیقی‌ترین الگوی سخن می‌کنند. به این تعبیر وقتی یک دانشجوی ترم 2 کارشناسی جامعه شناسی می‌خواهد از جرم سخن بگه، در مقام یک جامعه شناس از جرم سخن نمیگه، در مقام یک پلیس که با مجرم چه بکند سخن میگه. این همون جاییست که نقد ابتر شده. یعنی چی؟ یعنی منطق شناخت پدیده و سابجکت پوزیشن یا موقعیت سوژه سخنگو محو شده. یعنی کثرت جایگاه های اجتماعی و کثرت تمایزات اجتماعی که امکان سخن در مورد پدیده رو دارن محو شده. و در یک فرایند اصطلاحاً استراتژیک و حالا تبلیغاتی یا هر چیز دیگه بخوایم اسمش رو بگذاریم، گزاره‌های بی زمان، بی مکان، بی تاریخ، بی موقعیت تبدیل به گزاره‌های منتقدانه شدن. انسان‌ها رابطه روشنی با جایگاه مادی که دارن برقرار نکردن. که در چه مقامی داری سخن میگی؟ تو در مقام یک شهروند داری سخن میگی؟ در مقام یک عالم داری سخن میگی؟ در مقام یک حقوقدان داری سخن میگی؟ در مقام یک قاضی داری سخن میگی؟ در چه مقامی داری سخن میگی؟ اینجاست که یه دفعه شما مثلا میبینید وزیر، فلان وزیر، به جای اینکه برای مثال توضیحی از برای مثال روند ساخت و ساز مسکن مثلا بدهد، یا الگوی راهسازیشو مثلا توضیح بده، یا بسیاری چیزهای دیگه، یه دفعه در مقام مثلا منتقد اندیشه های برای مثال مثلا نولیبرالیزم حاضر میشه و شروع میکنه منتقدانه در مقام یه چیزی در واقع سخن گفت. داره چی کار میکنه؟ سابجکت پوزیشن خودشو محو میکنه. و به این خاطره که دقت بکنید، امروز بزرگترین منتقدان وضعیت کشور خود مسئولانه. سابجکت پوزیشن محو شده دیگه. آن که باید مسئله حل کنه طرح مسئله میکنه، و آن که باید طرح مسئله کنه رفته تو فرایندی که مدام باید چیکار کنه؟ راهکار بده، راهکار بده، راهکار بده. و شما میبینید که انبوهی از این مفهوم راهکار، راهکار در رساله های دانشجویی، متون، مقالات همینجور در رو هم تلمبار میشه و نسبت مشخصی هم با وضعیت برقرار نمیکنه. چرا؟ کار اصلیش چیه؟ زود بودن سابجکت پوزیشن. مشخص نیست سخنگو از چه مقامی سخن میگه. پس موقعیت آلمان داشتن یکی از شروط جدی سخن گفتن منتقدان است. تو باید در وضعیت عالم قرار بگیری و وضعیت عالم قرار گرفتن لزوما اسم و لقب و چیز نیست، چشماندازه، چشماندازی که تو پدیده رو رؤیت پذیر میکنی. پس یه مفهوم دیگه وارد معادله میشه، رؤیت پذیری، رؤیت ناپذیری. کار اصلی نقد برقرار کردن رابطه امر رؤیت پذیر با امر رؤیت ناپذیره. یعنی چی؟ شما دارید به یک عرصه نگاه میکنید. نظم رایج سخن و دانش چیزهایی رو پدیدار میکنه. برای مثال شما به خیابان نگاه میکنید، به میدان ونک داریم نگاه میکنیم. در نگاه رایج چیزهایی آشکارند، چیزهایی پنهانند و آنچه پنهانه لزوماً دور از نگاه نیست. آنچه پنهان شده لزوماً کنار نرفته از زاویه دید، بلکه الگو و نوع مواجهه در واقع منتقد به شکلی است که مجموعه بزرگی از چیزها را نمی‌بیند. چون ادراک همواره یک امر انتخابی است. شما دارید به پدیده های جهان نگاه می کنید، لزوماً رابطه بی واسطه ای با جهان ما نداریم. ما همواره به واسطه موضع و منظر خودمون جهان برمون پدیدار میشه. پس هرگاه داریم از چیزی سخن میگیم، داریم آن چیز را توی سطحی رؤیت پذیر می کنیم و توامان رؤیت ناپذیر می کنیم. توامان بخش بزرگی از این پدیده را کنار می گذاریم. یکی از اصول اصلی نقد درون ماندگار اینه که نشون بده شیوه رایج سخن گفتن در مورد پدیده و شیوه غالب سخن گفتن در مورد پدیده چه چیز را پنهان میکند. تحلیل غیاب، و این در تحلیل متون بسیار به کار میاد، در تحلیل فیلم بسیار به کار میاد، در تحلیل آنچه که شما نشانه و تصویر و متن دارید. گزاره ها چیزی رو آشکار می کنند و انبوهی چیز را پنهان می کنند و لزوماً این محصول نیت آگاهانه مؤلف نیست. یعنی اینجوری نیست که یه مؤلف نیت می کنه چیزی رو پنهان بکنه. بله ممکنه نیت هم بکنه چیزی رو پنهان بکنه، اما آنچه من دارم ازش سخن میگم این لایه نیتمند نیست. اون لایه‌ایه که مؤلف درش قرار گرفته بدون اون که لزوماً به جایگاه خودش واقف باشه، در افق خاصی داره پدیده رو میبینه. به این خاطر ما چیزی به نام فراغت از ارزش نداریم، چیزی که پوزیتیویست ها خیلی دوستش دارن، فارغ از ارزش بودن. ما همیشه وابسته به موقعیت ها و ساختارهایی هستیم که درش قرار داریم و به این واسطه همواره در حال برقرار کردن یک نسبت انتقادی با پدیده هاییم و همواره افقی خاص از پدیده ها را آشکار می کنیم. پرسش یک منتقد اینه که این شیوه سخن و این افقی که پدیده داره درش آشکار میشه چه چیزهایی رو ناآشکار می کنه و در این فرایند ناآشکار کردن چیزهای رقیب چه سیاستی رو ممکن می کنه. پس همیشه ما با نوعی از سیاست مواجهیم و وقتی میگم سیاست منظورم لزوماً حزب و گروه و دسته و باند و شخصیت سیاسی نیست. منظورم سیاست درون ماندگار متن و تصویر و علم و سخنه، سیاستی که طی اون چیزی آشکار و انبوهی چیز پنهان میشوند. این فرایند آشکار و پنهان شدن در خدمت چه منطقی از حقیقت و چه منطقی از قدرت قرار میگیرد؟ ولو اینکه نویسنده یک متن یا سازنده یک فیلم یا تولید کننده یک اثر خود را غیر سیاسی ترین انسان روی زمین بداند، متن همواره درون یک سیاست خاص قرار میگیره. و دقت دارید مفهوم سیاست رو به معنای عام دارم به کار میگیرم، سیاست لزوما به معنای کابینه و دولت و حزب به کار نمیگیرم، به معنای استراتژی های مواجهه با چیزها و رابطه قدرتی که بین چیزهاست دارم میگیرمش. پس آنچه که در واقع ما باش مواجه میشیم همواره سیاستی رو در خود دارد و وظیفه منتقد آشکار کردن این سیاست و در درون این خودش نوع جدیدی از سیاست ورزی ممکن میشه که چگونه با پدیده مواجه بشم. و اینجا وقتی میگم سیاست، دیگه مدیریت یک سازمان هم میشود نوعی از سیاست، الگوهایی که در گروه‌های خرد هم وجود دارد میشود نوعی از سیاست. پس ما همیشه با ریلیشن ها طرفیم، با نسبت ها، با اتصال ها، با کانکشن ها. ما با جوهر ناب پدیده طرف نیستیم. تفکر ذاتگرایانه و جوهرگرایانه که همیشه نسبتی با پوزیتیویسم خامندیشانه برقرار میکنه، چیزها رو از کانتکس خودشون خارج میکنه و رابطه هایی که چیزها با پدیده های دیگر دارن رو ناممکن میکنه، رؤیت ناپذیر میکنه. در فرایند نقادی آنچه محور اساسی مواجهه ماست فاش کردن این نسبت هاست. چه نسبت هایی برقرار است و این نسبت ها چه اشکالی از رابطه قدرت رو ممکن می کنند و این روابط قدرت چه شیوه های از زندگی را ممکن یا ممتنع می کنند. و اگر موضوع اگر اینگونه نگاه بکنیم به پدیده، پس ما همیشه با نسبت های متغیر طرفیم. یعنی چی؟ یعنی ما با جوهر لایتغیری که پدیده ها درون خودشون دارن طرف نیستیم. وایسم من ادامه بده. مواجهه جوهرگرایانه تصور میکنه که در عمق چیزها و در پس چیزها رازی نهفته است که باید بره و اون راز رو کشف کنه. ای برادر، قصه چون پیمانه است، معنی اندر وی بسان دانه است. دانه معنی بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمانه را گرگشت نقل. اگر با این الگو با نقد مواجه بشیم، نقد رو بی‌خاصیت کردیم. چرا که نقد همواره درگیر در خود همین پیمانه است، درگیر در نسبتی است که این پیمانه با سایر پیمانه ها برقرار میکنه، درگیر در فرمی است که پدیده به خود گرفته، نه جوهر ذاتی که پدیده میتواند داشته باشد. تصور کنید با یک فهم جوهرگرایانه بخواهیم درگیر در این بشیم که برای مثال ذات جرم چیست، ذات و در واقع اون جوهره ناب جرم چیست. عملا فهم درون ماندگار جرم رو ناممکن کردیم، چون جرم در نسبت با چیز دیگری معنا میشه، در نسبت با هنجار، در نسبت با ساختار استقرارش، در نسبت با زمانه خودش، در نسبت با منطق حقوقی که داره. به این تعبیر کار منتقد کشف جوهر و ذات فراتاریخی یا اون ایدوس به تعبیر افلاطونی، اون وجه مثالی و اون وجه اسیری نهفته در چیزها نیست، که چه بسا چنین چیزی اساساً خود یک فانتزی باشد. چون این تفکر علت برآمدن پدیده ها رو در خود ذات اون پدیده جستجو میکنه، در حالی که بروز و ظهور پدیده ها در نسبتی است که پدیده ها با هم برقرار میکنه، نسبتی که اقتصاد با ملک برقرار میکنه، نسبتی که بدن و بازار و بیمارستان با هم برقرار میکنن، نسبتی که دانشگاه و بازار و علم با هم برقرار میکنن. اینهاست که پدیده ها رو ممکن میکنه. و منتقد در پی فهم این نسبت هاست، واسازی الگوهای شناختیه که این نسبتها رو پنهان میکنن. و رایجترین شیوه پنهانسازی این نسبتها سایکولوژیسمه، روانشناسی زدگی. و این اصلا معناش این نیست که روانشناسی علم بدیست، اصلا معنا این نیست. مقصود چیه؟ مقصود اینه که ما برای فهم پدیده ها درگیر در نیت کارگزارانی بشیم که اون در اون فرایند حضور دارن. یعنی برای مثال برای فهم فرایندهایی که در بیمارستان میگذرد ما درگیر در شناخت نیت پزشکان بشویم، یا برای فهم برای مثال الگوی عمل پلیس و نسبتش با جهان فرودستان ما درگیر در شناخت ویژگی‌های روانی پلیس و مثلا مجرم بشویم. این فرایند کاهشگرایانه تصور میکنه که علت موجبه پدیده‌ها نیت انسان هاست. در بسیاری از اوقات نیت انسان‌ها میتونه علت موجبه پدیده‌ها در سطوح بسیار خرد باشد، اما زمانی که شما با پدیده‌های عام تاریخی طرف هستید، نیت و روحیات انسان‌ها خود بخشی از مسئله است، خودش پدیده‌ای که در نتیجه این فرایند تاریخی به وجود اومده. به این تعبیر منتقد در پی اینه که نسبتی که کارگزاران با یک سیستم برقرار میکنند رو توضیح بده و واحد تحلیلش آن سیستم و آن پدیده است، نه لزوما نیتی که عاملان پدیده دارن. مثال سادهش رو عرض بکنم. برای مثال بیایید به این گزاره‌ای که همه میگن فکر بکنیم. اگر هر کس از خودش شروع کند همه چیز اصلاح میشود. به فرض هستی شناسانه کاذبی که در پس این گزاره است دقت بکنید. این فرض چیست؟ جامعه تشکیل شده از تک تک افراد است و افراد رو که ما با هم جمع بزنیم میشود جامعه، در حالی که هر کس دو سطح جامعه شناسی خوانده است میداند که اولین شرط وجودی جامعه اینه که تبدیل به کلی بیش از تک تک اعضاش میشه. دو، جامعه نسبتی است که اعضا با خود و با کل و با نهادهایی که پدید آوردن برقرار میکنه. سه، تک تک افراد به شکل خامی در جهان اجتماعی پخش نشده اند. تک تک افراد وابسته به موقعیت های اجتماعی خیشند. تک تک افراد در مرزهای جنسیتی، قومیتی، طبقاتی، رابطه قدرت، سنی و امثال هم پخش شده اند. پس اساساً گزاره ای که فرض می گیرد برای فهم پدیده باید بره تک تک اعضا رو بشناسه، از اساس نسبت نقادانه ای با پدیده برقرار نکرده. چون پدیده‌ای که ما داریم ازش صحبت می‌کنیم نسبت درونی است که چیزها با هم برقرار کردن و یک کل رو پدید آوردن. این کل چگونه پدید آمده؟ چگونه چیزها رو ممکن و یا ناممکن می‌کنه؟ توی این فراینده که حالا ما می‌تونیم از مجموعه بزرگی از استراتژی‌های نقادانه و شیوه‌های رایج بی‌خاصیت‌سازی نقد سخن بگیم. شیوه جوهرگرایانه پوزیتیویستی که در یک موضع خاص اومانیسم به معنای معرفت شناسی کلمه جایی میگیره. اومانیسم به معنای معرفت شناسی چیست؟ خواستگاه و علت موجبه بروز و ظهور چیزها رو در جمجمه عاملان جستجو میکنه. به این تعبیر خب مثلا تصور بکنه برای اینکه شما برای مثال یک سازمانی که دچار فساد مثلا گسترده شده رو اصلاح بکنید، خب احتمالاً با تغییر مدیرش مثلا یه اتفاقهایی مثلا خواهد افتاد، در حالی که شبکه‌ای که آن پدیده را ممکن کرده لزوماً محصول نیت بالاترین عضو هرم نبوده است، بلکه خود این شبکه موضوع تأمله. اما تفکر ذاتگرای کاهشگرا خود اون چیز رو از دید خارج میکنه و این اون ویژگی است که برای مثال متفکری مثل آلتوسر اسمش رو ایدئولوژی میگذاشت. ایدئولوژی برای آلتوسر و بسیاری از متفکران انتقادی علاوه بر آن فهم رایجی که همه ما ازش داریم در استراتژی هاشه که مهمه. عمده ترین استراتژی ایدئولوژی طبیعی کردنه، طبیعی کردن پدیده ها، طبیعی و بدیهی جلوه دادن چیزها. مثلا شما میخواید توضیح بدید برای مثال همین مثلا خیابان خوابی که ما مثالش رو زدیم، خب همه جای دنیا هست پس طبیعی است. اینکه حالا چگونه از این فراگیری شما حکم به طبیعی بودن کردید بماند، اما این فرایند طبیعی کردن چه استراتژی است؟ استراتژی که برای مثال نابرابری و سازوکار اقتصادی که داره اینا رو پدید میاره رو داره کاور میکنه. پس عمده‌ترین استراتژی که نقد رو میبره تو زمین ایدئولوژی اولیش طبیعی کردنه، چون دیگه شما لازم نیست چگونگی پدیدایی چیز رو توضیح بدید، کافی حوالش بدید به طبیعت. طبیعت این کارو کرد. بدیهی کردن. وظیفه اصلی نقد بداهت زدائی از امر بدیهیه. چیزها بدیهی نیستند. اما استراتژی نقادانه‌ای که در واقع درون وضعیت ایدئولوژیک قرار میگیره پدیده رو بدیهی میکنه و به این معنا شناختش رو ناممکن میکنه، شناختش رو معلق میکنه. بی تاریخ کردن سومین الگویی است که عمل ایدئولوژی انجام میده. به شما میگوید که آنچه پدید آمده همیشه بوده، هست و خواهد بود. چرا؟ احتمالا اینجا برمیگرده به یک ذاتگرایی. ذاتش اینه، طبیعتش اینه. ما نهایتا میتونیم کمی اون رو یه ترسی بکنیم، اما اینکه خودش رو به پرسش بکشیم نه. اینجاست که هستی چیز در حجاب ایدئولوژی میره که بر چیز آوار شده و چیز رو رؤیت ناپذیر میکنه و آنچه را رؤیت پذیر میکنه اون فانتزی و تخیلیه که منتقد در مواجهه با پدیده داره و تخیلی که کار اصلیش هم اینجا تکرار شدن و تکرار شدن و تکرار شدن. نکات دیگری رو میتونم به این ماجرا اضافه بکنم، اما به نظرم میاد که برای اینکه خیلی توی در واقع پرحرفی یک جانبه قرار نگیرم، وقت رو به سایر دوستان بدم تا بشود طی اون گفتگو حالا مباحث دیگری رو که من اینجا آماده کردم در واقع روشن بکنم. ممنونم از توجهتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با پوزش از تأخیری که خدمت شما داشتم تشکر میکنم از آقای حیدری و شما رو مجدد به هدف این جلسه که یکی از سلسله نشست‌های مربوط به نقد در مجموعه بحث‌های گروه مدیریت شورای بررسی متون هست، امروز به فرصتی پدیدار شد که به همت دوستان در آن واحد حوزه شبکه نقد متون در تبریز و مشهد هم در ارتباط با جلسه هستند و انشالله که ما این جریان توسعه فرهنگ نقد رو به شیوه های مختلف من جمله این شیوه گسترش خواهیم داد. من از آقای دکتر حیدری به شکلی که معمولا معلم ها در کلاس به اصطلاح بحث مطرح میکنن خواهشم اینه که خودشون از مجموعه مباحثشون یکی دو تا سوال مطرح کنن و با این سوالات دوستان ورود به بحث کنن تا یه مقدار بحث ها نه اینکه جهت گیر بشه، بحث ها معطوف به هدف هایی بشه که برای این نشست برقرار شده. طبیعتا این سوالات میتونه دوستانی که در شهر تبریز و مشهد هم هستن را هم به تلاشی واداره برای ارائه نظرات و نکاتی که در ارتباط با موضوع شما دارن. شما بفهم خود خواهش میکنم برد. حالا البته به طور آزاد هم دوستان
آره بذاریم پس اول صحبت بکنم
میخواین مسئله نیست یا
مسئله با شما
بفهم خواهش میکنم
که شما اشاره کردید تأکید میکند بر اینکه وقتی یک پژوهشگر یا همون اشاره‌ای که شما فرمودید که در موضع خودش یک عالم باشد، این هست که در واقع رویکرد پژوهشیش پوزیتیویسم هست یا غیر پوزیتیویسم، به این معنی که آیا در نقد خودش جهتگیری دارد یا جهتگیری ندارد. اگر جهتگیری داشته باشد میشه علمی، اگر جهتگیری داشته باشد میشه غیر علمی. لذا من احساس میکنم که بیشتر همون روش پژوهش علمی رو ظاهرا اشاره دارید در بحث نقد، و الا خب در تعاریفی که از نقد علمی و نقد ادبی در متون و عرض شود که دایره المعارف هست، همیشه تبیین نقاط ضعف و نقاط قوت بخشی از فرایند نقد هست، و ما انتظار داشتیم که این موضوع رو جناب عالی یه مقداری متمایزتر و برجسته‌تر عنوان کنید، که آیا منظور شما اینی که همون پژوهشگر باید غیر ارزشی در تحقیقش یا در نقدش فکر کنه و عمل کنه، یا ارزشمند و جهت دار؟ برای اینکه من منظورم رو بیشترم عرض کنم، اینی که خب پارادایم اثباتگرایی همیشه بحث علم مطرح بوده، و اینکه موضوع یا اون ابژه علمی آیا خودش اکشنی داره یا نه. اگر اکشن به معنای به اصطلاح جهتگیری داشته باشه، اون پژوهش غیر علمی میشه. اگر اکشنی نداشته باشد، مثل یک به اصطلاح پدیده طبیعی، کاملا طبیعی و فاقد هر گونه حرکت داشته باشد، مثل این یک ماده شیمیایی که شما در آزمایشگاه مورد آزمایش قرار میدید و تا پایان آزمایش همیشه ثابت هست و هیچ واکنشی به عمل پژوهش شما انجام نمیده، ولی من نظرم که این نقدی که جناب علی اشاره می‌کنه بیشتر در چارچوب همون جهتگیری ارزشیه. یه نکته این بود. یه نکته هم اینه که در بحث اشاره می‌کردید که به اصطلاح منظور از نقد گویا نقد عامیانه است، یعنی نقدی که در جامعه است، که سیاستمدارها یا ژورنالیست‌ها بحث می‌کنن که آقا مثلا خود موضع نقاد عوض میشه، در صورتی که وقتی بحث نقد میشه نقد عالمانه است اساسا. در اینجا که ما نشستیم منظور اون نقد ژورنالیستی نیست یا نقد سیاسی نیست که افراد سیاسی یا کسانی که علیه هم موضع دارن میخوان عمل اون رو نقد کنن. وقتی ما نقد در جامعه علمی صحبت میکنیم، منظور نقد علمی، و در نقد علمی عالمانه فکر میشه. این هم یه مطلب که حالا برای من، چون در ادامه هم اشاره کردید به روابط قدرت که بعد توضیحش ندادید که منظور شما چی هست، یعنی این بحث قدرت که توی تاپیک هم اشاره شده توی اون بروشور سمینار، اونجا هم معلوم نشد این بحث قدرت آخرش ناقص موند احساس میکنم، فقط صرفا به روابط اشاره کردید و بحث عقیم ماند. این نکته بود که من فکر میکنم. یه چیزم که اول بحثتون اشاره کردید که نقاد باید هستی رو بررسی کنه، هستی پدیده رو یا چیز رو، در ادامه بحث اشاره کردی که باید توجهش بره به نسبت‌ها نه به هستی و جوهر. حالا این به نظر من تناقض هست، اینو اگه بهتر توضیح بفرمایید ممنون میشم. اول بحث تأکید جناب علی بر این بوده که باید به هستی چیز توجه بشه و تبیین بشه، ولی در ادامه بحث از میان بحث به آخر اشاره فرمودی که باید روابط و هستی چیز در تنظیم روابط آشکار میشنه در خود جوهره و ذات اون. متشکرم.
عرض خدمتتون، ممنون از نکاتتون. اول اینکه هستی چیز در بحثی که من دارم مطرح میکنم لزوما جوهر چیز نیست، یعنی ما لزوما هستی چیز رو جوهر چیز در واقع حداقل در بحثی که من دارم مطرح میکنم مراد نیست ازش. هستی چیز نسبتی است که آن چیز با سایر چیزها برقرار میکند و در سطحی از رابطه با سایر چیزها پدیدار میگردد. به این خاطر ما برای فهم هستی چیزها لزوما حداقل در این افقی که وجود داره که متأثر از در واقع همین نگاه در واقع برای مثال پس و ساختارگرایان هست، لزوماً به سمت فهم جوهر چیزها حرکت نمی کنیم. حالا میشه اینجا دیگه منازعه فلسفی کرد که آیا هستی چیز جوهر چیز است یا نه. آنچه که من دارم از هستی چیز سخن میگم
جایگاه و نقطه استقرار چیز در فضا زمان خودش هست و این فضا زمان رو به یه معنای لزوما فیزیکی به کار نمیگیرم، به معنای تاریخی به کار میگیرم. برای مثال هستی زن در تفکر اجتماعی واجد یک جوهره ناب نیست. دارید از زن کجا سخن میگید؟ زنی که مثلا در عصر مشروطه مثلا در گیلان زیست میکند، زنی که این قیود هستی چیز یعنی این نقطه. به این معنا هستی چیز رو در یک بیکامینگ و در یک شدن این نوع نگاه میگیره. لذا اگر در واقع اون بحث رو مطرح کردم لزوماً تناقضی با گفتار من نداره، چون من اساساً دارم جوهر چیز رو به عنوان جایگاهی که نقد باید روش سوار بشه حداقل نگم نفی میکنم، تو پرانتز میگذارم و مسئله اصلی من فهم هستی چیز به عنوان نسبتی است که چیز با سایر در واقع امور خودش برقرار میکنه. در مورد مسئله‌ای که نکته دقیقی می‌فرمایند، همون بحث آلمانه، نکته‌ای که در واقع بزرگوار مطرح کردند، آرمانی است که ما داریم، این که برای مثال در یک فضای آکادمیک یا در یک متن آکادمیک، یک متن علمی، یک جایگاه علمی نقد آلمانه باشد. خب این یک حکم ایجابی اخلاقی است که نقد باید آلمانه باشد. بحث من این بود که می‌شود حالا جلساتی تعریف کرد، کتاب آورد، متن آورد، متن به متن از بزرگان، آدمای کم سابقه تر گذاشت و نشون داد که چگونه اتفاقا یکی از معضلاتی که ما در ایران امروز داریم اینه که فرد در موضع عالمانه می‌ایستد اما نقد عالمانه نمی‌کند. چگونه؟ بحث کردم راجع به این که چطور میره در نیستی توضیح میده چیزها چه نیستند، یا شروع میکنه راهکارهایی میده که همه مثلا علم الاخلاقن، یا نهایتاً یه مجموعه از بسته هایی که مثلا آدم ها رو چگونه تربیت کنیم. اما عملاً توضیحی از در واقع شرایط پدیدایی چیز و فرآیند تاریخیش نمیده. بحثی که در مورد پوزیتیویسم مطرح کردم، بحثم راجع به چشمنداز پوزیتیویستی بود. عرض کردم که چشمنداز پوزیتیویستی دوچار یک بحران هست در مفهوم نقد. اون هم اینه که چیزها رو چنان جزء میکنه که نسبت جزء با کل خیلی وقتا از دستش میره، که این نقد مفصلی است در فلسفه علم، خیلی راجبش بحث میشه که چگونه پوزیتیویست دوچار این بحران نسبت جزء و کله، و وقتی به درون جزء انقدر میره اون وقت نسبت جزء با کل از دستش میره، پس عملا در نقادی پدیده در میماند. و نقد عالمانه نقدی است که بتواند در روش و چشمنداز و نظریه مشخصی که دارد به پدیده نظر کند، و این نظرش لزوماً نظر بازار نیست که بر مبنای سود و زیانه، نظر علم الاخلاق نیست که بر مبنای خوب و بده، نظر هنرمند هم نیست که بر مبنای زشت و زیباست. نقدی غیر عالمانه است که این سه ساحت بازار و هنر و علم الاخلاق رو میریزه در واقع فهم پدیده، و حالا به جای آن که نقدی عالمانه از پدیده ارائه کنه، در بسیاری از اوقات تبدیل به نقد زیبایی شناسانه میشه، تبدیل به نقد علم الاخلاقی میشه. غرض من این بود که نقد چون در فضای عالمانه هستیم، از نقد عالمانه دفاع کردم و از نقد عالمانه سخن گفتم، و عالمانه بودن چیزی بیش از لزوماً به کارگیری روش تحقیق به شکل درسته، چون خود روش تحقیق در بسیاری از اوقات میتونه در خدمت کامون سنس قرار بگیره، در خدمت فهم عامیانه قرار بگیره، در خدمت علم الاخلاق قرار بگیره. شما با روش تحقیق و بسیاری از مثلا روش‌های کمی و کیفی میتونید برای مثال مثلا برید نشون بدید یه گزاره عامیانه رو، یه گزاره مثلا عامیانه رو ما بگیریم، بعد بریم همبستگیشو پیدا کنیم. مثلا تحقیقی میخوندم همین چند روز پیش، یه بنده خدایی تو تحقیقش مثلا به این نتیجه رسیده بود که هرچه توریست ها از یه منطقه رضایت بیشتری داشته باشن، بیشتر به آن منطقه مراجعه خواهند کرد. و از کرامات شیخ ما این است، شیر را خورد و گفت شیرین است. روشش هم درست بود، پرسشنامش ولید بود، پایایی داشت، اعتبار داشت، نمونهش رو درست گرفته بود. یا تحقیق دیگری با روش درست نشون داده بود که بین جنسیت و قتل ناموسی رابطه وجود داره، و در کمال تعجب رابطه رو هفدهم گرفته بود، و این معناش این میشد هرچه زنتر قتل ناموسی بیشتر. و بعدی سدهم من نمیدونم چی بود، سدهم قتل اتفاق افتاده که ربطی به جنسیت نداره، خوشان که تو هنگ میکنه. به یه معنایم روش علمیشو به اون معنایی که ما از متدولوژی میشناسیم رعایت کرده، بحرانش کجاست؟ پرسپکتیو، نظام نظریش، مواجهه است، فهم هستی چیز، رسیده به وضعیتی که دیگه با ساده لوحی هرچه تمامتر داره پدیده رو چیز میکنه، پدیده رو در واقع توضیح میده و یه سری اصول رو هم به کار گرفته. شما با تحقیق در واقع با آنچه که ما مینامی میتونید نشون بدید بین کف دست و هوش مثلا رابطه‌ای وجود داره. مقصود لزوماً این نیست، مقصود من بیشتر آن فلسفه است که در پس مواجهه با پدیده وجود داره، که در بسیاری از اوقات خود روش علمی رو میتونه در خدمت اون کامون سنس، ایدئولوژی، علم الاخلاق و بازار بگیره. نمونه بارز رو شما میبینید دیگه، کلی هر روز کلی تحقیقات یه سری یافته به ما میدن که دست آخر کار اصلیش اینه که چجوری جنسش رو بفروشه، چون هستی چیزی به من نمیگه. و این بیش از آن که با روش علمی به اون معنای رایجی که میفهمیم قابل حصول باشد، با شکلی از فلسفه علم قابل حصول است. برای همین بحثی که من دارم راجع به عالمانه بودن میکنم از موضع فلسفی و هستی شناسی پدیده است.
من تشکر میکنم از برنامه‌ات، به تو واقعا استفاده کردم و احساس کردم که جای مباحث خالی است در مباحثی که بیشتر توجه می‌کردیم. این نکته که آقای دکتر اشاره کردن خیلی بحث جالبی بود، یعنی اول شی رو به رسمیت بشناسید بعد نقدش کنید. ما میام شی رو تخریبش میکنیم، وقتی تخریب کردید نقد نیست دیگه. بله، یعنی من باید بدونم یک کتابی هست، ایجاد شده، وجود دارد، میبینمش، بعد حالا حق دارم که بگم مثلا فرض کنید که اگر این گونه بود بهتر بود، اگر این نقطه بود بهتر بود، بحث دیگری است که حالا من بردم. اصطلاح دیگر ها دکتر به کار بردن، استراتژی پاش کردن بودن، ببینید یک پدیده. وقتی از پدیده صحبت میکنن، برای اون فهم نقد کننده هم مهمه، understandingش به اصطلاح مهم است. یعنی همه انسان ها لازم نیست که یک چیز رو یک نوع بفهمن. پس نقاد ممکن است یک شعی رو دو تا نقاد نقد کنن و دو تا نتیجه بگیرن. چرا؟ چون فهمشون و از پدیده، اصلا خود پدیده یعنی فهم دیگه، حالا من نگم فهمش از پدیده، چون فهمشون از شعی میشه پدیده و این خودش یه مقدار به اصطلاح اون بازار رو. یک نکته خیلی جالب آقای دکتر اشاره کردن، ببینید ما میگه با متر بیرون نمیشه درون اندازه گرفت، ما این کار همیشه میکنیم، یعنی در یک موضع دیگه ایستادیم، داریم یه چیز دیگه نگاه میکنیم. اول وارد میدان بشوید، به قول من زبان اون رو یاد بگیرید، به اون زبان صحبت کنید. ایشون وارد بحث زبان هم شدن که امروز بحث زبان واقعا یکی از مباحث اساسی در نقد باشه. من وارد چیز بشم، یعنی من تا زبان بلد نباشم، پس خیلی از مباحث زیر زبان میماند و ما درک نمیکنیم. چرا؟ چون فهم زبان و به قول من اون مبادله متقابلی که با هم باید داشته باشیم از پدیده یک زبان مشترک ایجاد بشه و بعد نقد بکنیم، همیشه امکان پذیر نیست. پس نقد کننده یک زبان دارد و کسی که شی رو ایجاد کرد یا اون شی یک زبان دیگه دارد، پس اینم باید اون سو تفاهم های نقد بگیریم. مثل شو فکر کنم که اکثرنم به وجود می آید. یک بحث دیگری هم که خیلی با جالب مطرح، من واقعا لذت بردم، من نمیدونم سخنرانی یا دکتر زیاد نرفتم یا سخنرانی اینطوری کم شنیدم این دوتا با هم میخوده چیز هست. ببینید میگه کار اصلی نقد برقرار رابطه بین امر به اصطلاح رویت پذیر و رویت ناپذیر است. طبیعی است که ما همه چیز رو واقعا کسی خودتون اشاره کردن، من که یک شی رو ایجاد میکنم، یک به اصطلاح پدیده رو یا یک شی رو خلق میکنم، شاید خودم ندانم، تو مباحث فلسفی خیلی مطرح است، شاید ندانم چه کار کردم و نقاد میاد اینو کشفش میکنه. یعنی زوایای تاریکی وجود داره که پدیدار ایجاد کننده یا پدیدار آورنده خودش اصلا قصدش این نبوده، و چون قصدش این نبوده برای خیلی هم براش مهم نبوده. حالا که من میام از یک زاویه نگاه میکنم، کشفش میکنم، شاید او پدیدارنده خیلی خوشحالم بشه وقتی نقد منو میخونه، میگه راست میگی شما، اینو من ندیده بودم و شما اومدید اینو کرد. مثل یک تابلوی میمونه که مثلا من نگاه میکنم بعد ببینم ببین فلانجا هم هستا، میگه من اصلا قصدی کار نداشتم، ولی میگیم بله این خود به خود به وقوع پیوسته و برای اینجا نقدی که حالا به اصطلاح پیدا بده هم کمک میکند. و اون بعد در صورت خیلی بحث های خیلی جالب بود. مثلا یک تشکرم از مشهد و بکنم که خانم سفر محمدلو، خانم محمدزاده در مشهد و اساتید و دانشجویان که در مشهد هستن و در تبریز و دکتر اسکندری و اساتیدی هم که در اونجا هستن خیلی زحمت کشیدن اتحاد برقرار کردن. اولین بار هست، حالا اگه نقصی هم بوده که انشاءالله در جلسه آینده دکتر بطرف خواهد شد. تشکر میکنم دکتر.
خیلی ممنونم. آقای دکتر اجازه بدین من سوال من طرح کنم، باید یه مطرح کنم، چون عنوان صحبت و سخنرانیتون نسبت نقد حقیقت و قدرت هست، پس همین کلمات و واژگان استفاده کنم. بپرسم نقد قدرتمند، حالا قدرتمند به معنی حالا میگین عالمانه یا محکم استوار، و حقیقت مدار چه ویژگی هایی داره؟ یعنی میخوام یه جوری هم آره، یه جوری هم جمع‌بندی شاید بعضی از موارد. بعد آیا مفهوم واقعیت در موضوع شما میتونه اینجا قرار بگیره؟ یعنی آیا واقعیت هم میتونه موضوع قرار بگیره که ما اگر حقیقت رو گفتیم میتونیم واقعیت رو هم در ضمن شرح کنارش مطرح کنیم؟
ممنون از سوال دقیقتون. سوال خوب شما کمک بکنه من چند تا بحث دیگه‌ام رو که آماده در واقع آماده کرده بودم باز کنم. ببینید، نگاه فلسفه در واقع کلاسیک، اگر این واژه درست باشه، به تقریب از افلاطون بدین سو، وقتی از حقیقت سخن میگفت، حقیقت رو بدل به چیزی آنجا افتاده کرد که فاعل سخن یا انسان به سمت کشف اون حرکت بکنه. یعنی حقیقت آنجاست و حالا شما باید به سمت کشفش حرکت بکنید. این نوع نگاه که یکی از رایج‌ترین نوع نگاه هاست، با یک عمل در واقع اکتشافی فرض میگیرد که با روش هایی میتواند حقیقت رو فاش کنه و حقیقت در کتمی خفته است و میرود و این جوهره ناب رو پیدا میکنه. به تقریب با نیچه، هایدگر و بسیاری از فلاسفه ای که به مفهوم زبان نظر ویژه ای داشتند، ادعایی رو مطرح کردند که یک جوری به لرزه میندازه این مسئله رو، اینکه حقیقت لزوماً یک امر برون افتاده بی تاریخی که گوشه ای در کتمی خفته است نیست. حقیقت خود محصول کردارهای زبانی است. یعنی اینکه الگوی سخن و الگویی که ما با در واقع با پدیده رابطه برقرار می‌کنیم، حقیقتی را برای پدیده می‌سازد. بذارید یه مثال ساده بزنم. من غالبا تو کلاسایی که مثلا می‌خوام تحلیل گفتمان در واقع درس بدم و صحبت بکنم، این مثال رو می‌زنم. به نظرم مثال راهگشایی است. اگه خاطرتون باشه چند سال پیش، 2 سال 3 سال پیش بود، یک خبرنگار باهوشی رفت توی بهزهرا از یه سری بدن که در یه سری فضا عمدی دارم در این که این شکلی دارم مینامم، از یه سری بدن که در یک سری فضا جاگیر شده بودند عکس گرفت، گزارشی نوشت، نامی داد به پدیده گورخواب ها. این نکته رو چیز میکنم در 10 دقیقه بعد خدمتتون هستم. نام داد بهش گورخواب ها. حقیقتی رو خلق کرد و اینجا شما با خلق گفتاری طرف شدید که چیکار میکنه؟ اون بدنها رو در اون فضاها در ساحت جدیدی رؤیت پذیر میکنه. خب حالا شما میتونید کلی سوال داشته باشید، چرا اینا خونه ندارن؟ این چه پدیده ایست؟ و کلی ذهن انتقادی و مطالبه گر. فکر کنم یکی از معاونان وزارت کشور بود، در پاسخ به این گزارش گفت که روزنامه ها کمی کم لطفی کردند، اینها گورخواب نبودند، معتاد متجاهر بودند. یعنی دوباره اون بدنهایی که در اون فضاها هستن حالا در سطح دیگری نامگذاری شدن. اگر او را گورخواب نامیدی، کلی استراتژی عدالت خواهانه میاد بسد. خونش کجاست؟
چه میدونم چرا این نابرابری و خیلی چیزهای دیگه. اگر او را معتاد متجاهر نامیدید، وارد چه شبکه‌ای از رابطه قدرتش کردید؟ اینجا پلیس باید بیاد، قاضی باید بیاد، درمانگر باید بیاد. ببینید اینجاست که حالا شما یه چیز دارید به نام بدنهایی که در فضاها قرار گرفتن. استراتژی زبانی او رو به شبکه رابطه قدرتی میکشه که از حق او سخن بگه، و یک استراتژی زبانی اون بدن رو به شبکه از روابط قدرت میکشه که چیکار کنه؟ اون رو دیگه دستگیر میکنه. اینجا دیگه وقتی تو نامیدیش معتاد متجاهر، خب کلی از استراتژی قدرت تغییر کرده. پس وقتی داریم از نسبت قدرت و حقیقت سخن میگیم، داریم از استراتژی‌های زبانی سخن میگیم که پدیده‌ها رو وارد مجموعه‌ای از روابط قدرت میکنند. نامیدن خلق کردنه و در این حال نامیدن کشتن هم هست. شما به بحران ارتباطی پزشک و بیمار نگاه کنید، دو استراتژی حقیقت رو ببینید. فردی که داره از درد خود سخن میگه، بیماریش برای اون یه روایت عامه. داره چی میگه؟ این مریضی مثلا باعث شده که روابطش با خانوادهش دچار مشکل بشه، این مریضیش باعث شده که از کارش بمونه، آی دکتر خستم کمکم. ببین داره یه نریشنی از مریضی خودش میگه. مریضی برای او در این سطح بدل به حقیقت شده. کل روایتی که اومیده در نظم دانش پزشکی چیه؟ مجموعه ای از اطلاعاتی که پر از اضافاته. پزشک با روایت او در سطح دیگری برخورد میکنه و حقیقتی رو خلق میکنه، اما روایت بیمار در سطح دیگری بیماری رو برای خودش حقیقت میکنه. اینجاست که حقیقت همواره برساخته نظم زبانیه و نظم زبانی همواره وابسته به موقعیت سوژه سخنگوه. سخنگو در بسیاری از اوقات، چه بسا در همه ی اوقات، بی آن که خود بداند در حال تولید یک رابطه قدرت و یک نظم خاص از حقیقته. پس تو این الگویی که من دارم ازش حرف میزنم، تکاپو برای کشف حقیقت به اون معنایی که برویم آنجا بی‌معنا میشه. حقیقت در لابلای نظم گفتار میباید جستجو شود و خلق هر حقیقتی تبدیل کردن چیزی به ناحقیقت است. حالا در این منازعه منتقد کجا چگونه حقیقت و قدرت و روایت را به یکدیگر پیوند میزند؟ قدرت و حقیقت همواره با اشکالی از روایت طرفند. اینجا نکته ایست که اون وقت به نظرم میرسه بسیاری از سوالات رو بیشتر و بیشتر میشه پاسخ داد. من خدمتون هستم دوستان توی تبریز و مشهد. من باعث افتخاره که در واقع دوستان هم اونجا هستن. هم اول باید تشکر میکردم و اسخای میکنم خدمتون هستم.
استاد فرمودن یا نقد عالمانه محکم استوار حاوی یک سری اطلاعات بسیار زیادی است که اون حقیقت واضحی رو که در اون مثالی که پزشک بیمار فرمودین کمک میکنه به اون پزشک حقیقت اصلی رو از درون اون اطلاعات و اون نقد عالمانه بگیره، کمک میکنه به اون کسی که حقیقت رو میخواد بگیره یا نه؟
متوجه سوالتون نمیشم، اصفای میکنم.
ببینید من بیمار داستان سرایی میکنم برای شمای پزشک. یک عالمه از مسائلی رو که مشکلاتی رو که برام وارد شده توضیح میدم برای پزشک. در واقع این حجمی از اطلاعاتی رو که من به پزشک دارم میدم از درون این اون آقای پزشک کشف میکنه اون حقیقت اصلی رو.
ببینید بحث من لزومن نه
یا نه دانسته هایی ایشون داره که اینا رو به هم نسبت میده.
به نظرم رابطه‌ای که با بحث من برقرار کردید یه مقدار متفاوته با مقصودی که من در این مثال داشتم. عرض من این بود وقتی از بیماری سخن میگیم، بیماری در روایت بیمار حقیقتی دارد، در روایت پزشک حقیقتی دیگرگون دارد. نزاع این دوتا حقیقته که رابطه پزشک و بیمار رو معنادار میکنه و بحرانی که ما امروز برای مثال در پزشکی داریم بخش عمده‌ایش محصول این چشماندازهای دانش پزشکی و روایت زندگی روزمره از بیماریه. یک دعوایی است که اتفاقا یه جاهایی حتی باید ضد دیالکتیکی ازش سخن گفت، چون سنتزش لزوما ندارد، هیچ خیلی وقتا اساسا به یک آنتاگونیسمی میرسه. حالا اگه ما اینجا بپرسیم کی حقیقت بیماری رو داره میگه، نقد رو بلا موضوع کردیم. اینجا کسی حقیقت بیماری رو نمیگه، ماجرا اینه که بیماری چطور در این دو نظم سخن دو شکل حقیقت پیدا کرده و حالا برای حل منازعه بیمار و پزشک لزوما آموزش پزشکان یا آموزش بیماران این بازی رو حل نمیکنه. بازی در سطح دو معرفت متفاوت به مفهوم بیماری و دو حقیقت متفاوته. نقد قدرتمندی که اینجا وجود داره نسبت این دو حقیقت رو آشکار میکنه و نشون میده آقا بحرانی که اینجاست خیلی هستی شناسانه تر از اونه که شما با 4 راهکار آموزش و فرهنگ سازی میخواید حلش بکنید. اساسا نظم درونی بیمارستان ضد اجتماعی. شما مثلا به جایگاه همراه بیمار نگاه کنید در بیمارستان، همه کارهای بیمار رو انجام میده، همیشه هم به عنوان یک زائده بر پیکره بیمارستان بازنمایی میشه. چرا؟ نظم دانش پزشکی نمیتونه با حیات اجتماعی من گفتگو کنه. حقیقتی رو چسبیده که رابطه بدن و ارگانهاشه و متوجه نیست که بیماری برای زندگی اجتماعی من چیزی بیش از بیماری درون ارگانهای منه. نقد قدرتمند این نسبت رو فاش میکنه و توی موضع میسته. منی که جامعه شناسم محکم میستم تو موضعی که society must be defended، از جامعه باید دفاع کرد. پزشکی که به درد جامعه در واقع حیات اجتماعی نخوره اساسا داره ضد زندگی عمل میکنه.
تشکر میکنم آقای دکتر از مباحثی که فرمایش کردید. این بحثی که الان دوست عزیزم مطرح کردن و آقای دکتر معمار زدن توضیحاتی فرمودن، فکر نمی کنید بحث فقدان زبان مشترک هست اینجا؟ اون بحثی که آقای دکتر گلشنی تو بحث فلسفه علم و نبودش در رشته های دیگه مطرح میکنه که ما نتونستیم زبان مشترکی را در این تاریخ چند حالا 100 ساله علم پزشکی نتونسته اونجوری با بیمار رابطه برقرار کنه یا همراهی رو که شما فرمایش میکنید، من فکر میکنم این فقدان زبان مشترک باعث خیلی از در واقع نقصان ها و مسائل مشکلات اجتماعی ماست.
خیلی
ممنون. بفرمایید سوال مطرح کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی استفاده کردم از فرمایشات آقای دکتر. عرض کنم خدمت شما، من 2 سوال دارم. سوال اولم در رابطه با اون گزاره‌ای که فرمودین این خودسازی جامعه سازی نیست، در واقع این رو میخوام از یک منظر به چالش بکشم. بخش اول فرمایشات رو میخوام به شدت ازش دفاع بکنم، یعنی اون بخشی که نگاه فهم جامعه اجتماعی از مسائل پیدا میکنه اون رو نمیخوام نفی بکنم، اون به شدت قابل دفاعست. منتها این بخشش که این رو نادیده میخواد بگیره، این رو بهش اشکال میخوام بکنم، دلیل رو اینجوری میخوام عرض بکنم. ببین وقتی صحبت از این خودسازی میشه،
بله،
اگر نادیده بگیریم، یعنی این که به اصطلاح این امر خونساست، چه بکنی چه نکنی فرق نداره، اما اگر خونسا نبینیمش یه جوری یه اتفاق دیگه میفته. چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که میتونه مکمل اون نگاه اجتماعی بشه و یا عکسش، میتونه به اصطلاح در تناقض با اون شکل بگیره. واقعیتی که هست اینه، یعنی کسی که به دنبال خودسازی میره با این چالش درگیره، به خصوص در جامعه ما، یعنی پدیده های اجتماعی در تناقض با اون امر اخلاقی. اینجا به اصطلاح اون بحث اخلاقی رو شما اگر بهش توجه داشته
باشید،
یعنی اینجا از این نگاه اخلاقی اگر خودسازی رو مبنا قرار بدیم، اینجا اتفاقا تناقضه. یعنی ما اون آموزه های اخلاقیمون در تضاد با آموزه های اجتماعیمون که در فضای آکادمیک شکل گرفتن و بحث گسترش پیدا کردنه. به عنوان مثال بحث اقتصاد رو شما اگر در نظر بگیرید، دقیقا این تضاد رو با عناصر مختلفش شما به خوبی میتونید ببینید. پس اینجا این نفی مطلق اون قابل دفاع نیست و این نقد شما به نظر من با اشکال جدی مواجه است. بعد از این بحث دوم من برمی‌گرده به مسئله کجای ایستادن. این کجای ایستادن به اصطلاح همه آن چیزی رو، مثالهایی که زدید، کجای ایستادن قاضی، نمیدونم وزیر، وکیل، هر کی که هست، اینا یه موقع هستش که در درون یه گفتمان، اما گاهی اینطور نیست. یعنی این کجای ایستادن دو گفتمان با دو بنیان متفاوت یا چند گفتمانه و این تو مباحث شما مخفول بود و اینجا به اصطلاح نقد رو اگر به این توجه نشه تبدیل به جدل میکنه. این رو هم اگر باز بفرمایید ممنون میشم.
خیلی عالی. سر دستم
بفهم.
عرض سلام دارم خدمت اساتید بزرگ. خیلی استفاده کردم. یه مسئله رو مطرح کردین تو رفتار سازمانی تحت عنوان ادراک انتخابی و دو تا مفهوم به نام رویت پذیری و رویت ناپذیری. سوال بنده این هستش که یه منتقد، در واقع منتقدی که میخواد نقد آلمانه داشته باشه به تعبیر حضرت عالی، اگه بخوایم یه مثال مصداقی بزنیم به همون مثالی که تو بیمارستان مطرح کردین، آیا اون ارتباطی که پزشک صرفاً با کالبد اون بیمار میگیره میشه در واقع اون قسمتی که رویت پذیره و اون قسمتی که متاسفانه تو بطن اجتماع نمیبینه و در واقع منظورتون یه همچین چیزی هستش؟
بله.
یه سوالی اینجا برای من مطرح هستش که فرمودین چیزی که پنهانه لزوماً از دایره دیده ما دور نیست. آیا کار منتقد همینه که بیاد اون چیزایی که من به عنوان شهروند عادی نمیبینم و دقتم خیلی کم هستش بیاد اونا رو ببینه و برای من پررنگ بکنه، یا کار یه منتقد به عنوان یه منتقدی که نقد آلمانه میخواد بکنه این هستش که اون مفاهیمی که رویت پذیر هستش رو بیاد برای ما باز بکنه؟ ممنون.
خواهش میکنم. بفرمایید. شما میخواد اون من در
جلسه مشهد خداحافظی کنید.
خیلی تشکر میکنم. ظاهرا یه محدود زمان در دانشگاه مشهد هست، دانشگاه فردوسی مشهد، که این زمان دیگه ارتباط ما اونها قطع خواهد شد. امیدوارم که بهره مناسب رو گرفته باشن و ما طبیعتاً به شیوه های مختلف میتونیم ارتباطمون رو بعداً هم با حوزه های شبکه نقد متون داشته باشیم. خیلی ممنون. بفرمایید. با تبریز.
تبریز سوال دارن؟ بفرمایید.
بله، تبریز سوال. بله، خواهش میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم.
بفرمایید.
خدمت شماست. بله بله، بفرمایید. خواهش میکنم.
بله دوستان نکته‌ای دارید بفرمایید. متشکرم. لطف کردید. خواهش می‌کنم. جواب بدم؟
بله خواهش.
بسیار خوب. پس همین نکته آخر شروع کنم به اول. اتفاقا من کاملا همدلم با بحث شما. من تمام بحثم این بود که پرسش از راهکار پرسشی ریاکارانه است. یعنی داشتم بحث میکردم برای این که شما وقتی تکلیف راهکار رو میذارید تو گرده در واقع منتقد، عملا دارید شناخت پدیده رو معلق میکنید. برای همین بود به اون اثر خوب بوردیو اشاره کردم درباره تلویزیون، که اونجا داره میگه شرایطی که یک عالم و یک عالم منتقد باید بره توی تلویزیون بشینه و نقد کنه چه شرایطی است. از این حیث خب خیلی خوب، یعنی دیدن اون کتاب بسیار مهمه، چون صدا و سیما همیشه یه گلایه‌ای داره، میگه نمیدونم آدمای مختلف عالمو نمیان توی صدا و سیما. و حرفی که باید زد اینه، آقا موجیه رو بردار، یه محدودیت زمانی عجیب غریبی که همیشه داری و چیز کن، یک عالم بذارید بیاد بیان عالمانه‌شو داشته باشه. لزوما هم تو اون بازی در واقع راهکار نباید بازی رو برد، چون شناخت پدیده پیشاپیش فهم پدیده است و پیشاپیش راهکار پدیده است. در مورد این که خب نکته میفرمان نقد سالم در واقع نقدی است که از تمام طیف ها بیاد، خب تمام ماجرایی که از دموکراسی سخن میره و دموکراسی هم این روزها یکی از بی‌حیثیت ترین واژه هاست، دموکراسی های سوری رایجی که خب همه از سر کلاس های خودمون بگیرید داریم تو رأی گیری های عجیب غریبمون. خاطرم میاد یه جایی منازعه ای داشتم با یه نفری در کلاسی که داشتم میگفتم که راجب متفکری داشتم بحث میکردم، دوستان قبلش گفته بودن که اون متفکر رو نمیشناسن، بعد من شروع کردم بحث کردن راجب این متفکر و بعد چند نفر معترض شدن که این بحثایی که شما دارید میگید ربطی به همین بوردیو نداره. من اعتراض کردم که آقا شما که میگید نخوندید کار بوردیو رو، از کجا میدانید من از بوردیو سخن نمیگم؟ یه آقای اونجا مداخله کردند که خب از آن دسته هایی بودند که رانسیر بهشون میگه نامعلم، و رأی گرفتند که آیا این حرفایی که من میزنم حرفای بوردیو هست یا نیست. من باختم دیگه. و من حرفم این بود اگه خود بوردیو بیاد بشینه اینجا بگه این حرفای من نیست، من نمیپذیرم، چون من دارم روشمند سخن میگم. حالا شما رأی گرفتید من باختم. دموکراسی سوری به این میگن. مقصودم این دموکراسی نیست. دموکراسی رادیکال دموکراسی است که در آن به تعداد نیروهای اجتماعی موجود در یک حیات اجتماعی جایگاه سخن وجود داشته باشد. تأکید دارم به تعداد نیروها عرض کردم، نه به تعداد افراد، چون ما همچنان اصرار دارم ما چیزی به نام فرد جدا افتاده از جامعه نداریم، ما نیروهای اجتماعی داریم که افراد درون اون نیرو قرار میگیرن. به تعداد این پوزیشن ها باید بشود سخن گفت. و فقدان دموکراسی یعنی محو و سرکوب و کنار گذاشتن این پوزیشن های سخن. به این تعبیر به معنای با شما همدلم که بله باید فضایی باشد که این جایگاه ها بتوانند سخنشون رو مطرح کنند. با نکته شما هم کاملا همدلم که ناقد تکلیف راهکار ندارد. در مورد نکته ای که برادر عزیزمون گفتن در مورد این که خودسازی رو من عرض کردم که جامعه سازی نیست، نکته شما درسته. یه کامنت میدم، شما کاملا دیگه واقفید، همیشه به من افتخار میدید و تو گفتگوهایی که هست من از گفتن گفتگو با شما چیزهای زیادی آموختم. بحث بر سر هستی شناسی خوده. اگر خود رو یک جوهر جدا افتاده ناب غیر اجتماعی غیر تاریخی بدانیم، سخن گفتن از خودسازی شکلی از ایدئولوژی های غیر واقعی است. به روانشناسی مثبتگرا نگاه کنید. روانشناسی مثبتگرا چی به ما میگه؟ خودتو بشناس. همه چیز در درون توست. اگر شکست خوردی، وارونش اینه به معنای نیچه. اگر شکست خوردی تقصیر توست. اگر مریض شدی تقصیر توست. سخنی که این روزها شنیدیمش دیگه، شهروند خوب شهروندی که مالیات میده و مریض نمیشه دیگه. این خودشناسی مورد نقد بنده است. اما اگر خود رو هستی شناسیش رو اجتماعی بدانیم، اون وقت معلومه که من از خودسازی سخن میگم. یعنی دارم تایید میکنم گفته شما رو. خودسازی اگر به معنای سوشیال سلفه، اگر به این معناست که من زندگی مشترکی با دیگران دارم، من سرنوشت مشترکی با دیگر انسانها دارم، من یک موجود اجتماعیم، عمیقا باید ایستاد ازش دفاع کرد.
اما امان از اون خودسازی زاهدانه عارفانه عرفان لایت مدرن بگی، عرفان در واقع چه میدونم چیز بگیری تا عرفان لایت با طعم نعنای در واقع مدرنی که حالا در واقع میخواد هر کس رو به درون قلمرو خودش ببره، و به واسطه این خودسازیه همه نقدها رو ناممکن میکنه. مثال رایجی براش وجود داره، برای مثال شما در مواجهه با آلودگی هوا خودتون رو باید بپایید، برای دفع آلودگی هوا شیر بخورید، برای دفع موجود پالم موجود در شیر آب بخورید، برای دفع نیترات موجود در آب میوه بخورید، و برای دفع کود موجود در این میوه ها دوباره شیر بخورید، و دوباره این چرخه را تا بی نهایت بچرخانید، انقدر بچرخانید که هیچ کس هیچ سخنی از نسبت امر عام و امر کلان نکنه. اگر خودسازی به این معنای غیر اجتماعی است، من به شدت دعوا دارم باهاش، دعوای نظری. اما اگر خود رو به اون معنای اجتماعی میگیرید که میدانم شما دقیقاً در این فضا دارید نگاه میکنید، وقت ما یه فصل مشترکی پیدا میکنیم که این خود چیست. یعنی بحث بر سر هستی شناسی خوده. من باید دقیق میکردم که آن خودسازی که دارم میزنمش، اون خودسازی در واقع فرد بریده از اجتماعه، که این بریده از اجتماع هم واقعی نیست، فرد به شکل خیالی فکر میکنه بریده از اجتماعه، وگرنه در سطح هستی شناسانه بخشی از حیات اجتماعیشه. در مورد زبان مشترکی که دوست بزرگوارمون گفتن تکمله ایست بر بس، بله داریم از این زبان مشترک سخن میگیم و مفهوم زبان رو بیش از خود زبان داریم میگیریم. بس بر سر اینه که چه فضایی برای در واقع نسبت این گفتارها در واقع باید برقرار کرد. و نکته آخری که خواهرمون مطرح کردن در مورد رؤیت پذیری و رؤیت ناپذیری و مثالی که خودشون زدن که من خب تایید کردم که تقریبا چنین چیزی مد نظرم هست، و فرمودن که کار منتقد آیا اینه که چیزهایی که ما نمیبینیم را به ما نشان بدهد. اگر این رو کمی بسط بدم، کمی دقیق ترش بکنم جمله شما رو، کار منتقد بداهت زدایی از امر بدیهیه. کار منتقد اینه که برای مثال وقتی داره به سازمان نگاه میکنه، به ما نشون بده که الگوی عملی که در سازمان وجود داره خیلی بیش از اون بخشنامه ها و مصاحبه ها و گفتارهای رسمیه که یک محقق به دست آورده. منطق حیات سازمان بخش زیادیش روابط غیر رسمی هست، و این اون ساحت برای مثال رؤیت ناپذیریه که منتقدی میاد و مثلا نظم دانش رایج مدیریتی رو ما بخوایم نقد بکنیم. منطق روابط قدرت غیر رسمی تو چه سطحی وارد دانش مدیریت شده؟ دانش مدیریت برای مثال تا کجا درگیر در مطالعات تطبیقی شده، و خود مطالعه تطبیقی بدون اینکه بخوام نفیش بکنم تا کجا پدیده ها رو رؤیت ناپذیر میکنه. شما درون رو با یه بیرون قیاس میکنید بدون اینکه نشون بدید این درون چجوری ممکن شده، دنبال پر کردن شکاف و وضع موجود و مطلوب میگردید بدون اینکه به ما نشون بدید آنچه که موجود شده چگونه موجود شده. به این خاطر انبوهی مطالعه تطبیقی به وجود میاد که به جای اینکه تمایزهای خود این درون رو به ما نشون بده، مدام در حال تطبیق درون و برونه. و متر و استانداردش رو میخواد از کجا بیاره؟ از یه جایی بیاره رو وضعیت. ولی وضعیت هی بخشنامه رو بخشنامه بار میشه و هی شکست میخوره. پس منتقد اینجا کارش اینه که نشون بده اون پنهان به اون معنایی که شما دارید بگید چگونه داره هستی پدیده رو ممکن میکنه، که مثلا توی مثال سازمانیش فهم شبکه روابط قدرت غیر رسمی و برای مثال نسبتی که با بقای سازمان داره، سازمان در ایران چگونه با زیر میدان روابط غیر رسمی داره تداوم پیدا میکنه، و اتفاقا منطق رایج بقای سازمان در ایران به نظر میاد این باشه. متشکرم.
سوالی که نداریم. خب آقای دکتر خیلی تشکر میکنم. من فکر میکنم که هر مطلبی که در هر جلسه و به موقعیت مطرح میشه میتونه حتی سوالاتی در ذهن گوینده داشته باشه، هرچند آشکار و پنهان. آشکار همین سوالایی که مطرح میکنن، پنهان همینی که شما خودتون یک دفعه به یک مفاهیمی میرسین که شاید برای خودتون هم کم کم ایجاد سوال بود. اگر که لطف بفرمایید اون سوالی که من مطرح کردم رو به این ترتیب بتونم باز ادامه بدم، ولی نه اینکه پاسخش رو الان شما مطرح کنید و فرصت مجدد برای این کار داشته باشیم، چون نمیدونم ترکیب جمعیت حاضر رشته های مختلف هستن، ولی ماهایی که تو رشته مدیریت هستیم خیلی دنبالی هستیم که خلاصه این قضایای رفتار فردی و جمعی و سازمانی و اینها، بالاخره اگر بخواهد این موضوع رو به این متصل کنه چگونه شکل میگیره؟ سوالم اونجوری مطرح می‌کنم، رفتار فردی، جمعی و سازمانی برگرفته از نقد عالمانه و حقیقت مدار چیست؟ یعنی که همین ها رو به تعبیر حال ما چون رشته مدیریت صنعتی هستیم، هر موقع سر کلاس حرف می‌زنیم میگن خلاصه از کف کارخونه صحبت کن، یعنی نمی‌خواد خیلی از اون حرفای بزرگ بگی. این اتفاقی که کف کارخونه میفته چی؟ اگر ببخشید عذرخواهی می‌کنم، بخوایم این تعبیر کنیم به کف خیابان، به کف سازمان، به کف این جامعه، این حرفای ما چگونه تبدیل میشه به رفتار فردی، اجتماعی، سازمانی؟ تو واقعا میتونیم نمود این مفاهیم رو بیاریم توی رفتارهایی که میتونیم یه جامعه هوشمند، عاقل، توانمند رو در اون چیزی که به عنوان هستی و هویت ما هست انشالله دسترسی پیدا کنیم. اگر این رو سرتیتر یک موضوعی ببینید انشالله جلسات بعد رو اختصاص بدیم به این گونه مباحث که تبدیل بشه این مفاهیم، این فلسفه به علم، و علم هم تبدیل به رفتارهایی که واقعا میتونه جامعه ما رو برخوردار کنه از این مفاهیم. خیلی خیلی ممنون و سپاسگزارم آقای دکتر مجددا. خب همینجور